قدرت نگیره و بتونه ضربه خودش رو وارد بکنه.
آقای خلیق، اشاره کردید که این یک ضربه جدی هست به ایران. فکر میکنید که ایران چه راه‌ها و روش‌هایی داره برای اینکه واکنش نشون بده به این اقدام آمریکا؟
ببینید، جمهوری اسلامی خود در منطقه نفوذ فراوانی داره و همینطور نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، هم در لبنان، هم در عراق، هم در جاهای دیگه، خب خانخواه میتواند توسط اونها دست به اقداماتی بزنه و همینطور اقدامات مشابهی که قبلا هم در چند ماه گذشته ما شاهدش بودیم که آرامکو را با پهپاد اینا زیر ضرب قرار داد و بعد تلفات جدی بر عربستان وارد آورد. خب میتواند همینطور پایگاه نظامی که امریکا در عراق داره یا در منطقه داره ضربات جدی به اونها بزنه، ولی خانخواه تداوم این وضع، یعنی اقدام از طرف جمهوری اسلامی بلا فاصله به اقدام متقابل از طرف امریکا منجر خواهد شد و وضعیت در منطقه به شدت تغییر خواهد داد و وضعیت نگران کننده یا به وجود خواهد آورد. و اینکه با این اقدامات متقابل دو طرف در حقیقت وضعیت منطقه بیشتر داره به طرف جنگ سوق پیدا میکنه.
آقای خلیق، فکر میکنید که واقعا شما پیشبینی یک رویاروی نظامی رو میکنید؟ چون میگید که شرایط رو در منطقه وخیمتر خواهد کرد، این وخامت تا چه میزان خواهد بود به نظرتون؟
خب تا الان هم جمهوری اسلامی هم دولت ترامپ بارها اعلام کرده بودن که ما نمیخواهیم وارد جنگ بشیم، علی‌رغم این که خب جنگ های نیابتی بین این دوتا کشور همواره وجود داشت. ولی این وضعی که الان پیش اومده این خطر افزایش داده. خب این به معنی نیست که قطعا جنگی صورت خواهد گرفت، ولی خطر داره افزایش پیدا میکنه به جهت این که الان شورای امنیت ملی در جلسه تشکیل داده، خود خامنه حضور داشته، تمام فرماندهانی که صحبت میکنن و خود خامنه هم از انتقام گیری دارن حرف میزنن. خب یعنی به احتمال زیاد دست به اقدام انتقام جویانه خواهند زد و خامنه‌ای وضعیت را باز موجب خواهد شد که تنش بالا بره. اگر امریکا هم باز ادامه بده، خامنه‌ای این جنگ نیابتی میتونه زمینه را به وجود بیاره برای جنگ مستقیم که خب میدونه که چه پیامدهای فاجعه‌باری برای کشور ما و منطقه میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم. نظرات بهروز خلیق رو میشنیدید، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران، فدایان خلق. اما اونچه که بامداد جمعه اتفاق افتاده در خاک عراق بوده، پیروی حمله بخشی از نیروهای هشت و شعبی بوده به سفارت آمریکا در بغداد. یکی از سوالاتی که اینجا مطرح هست این هستش که کشور عراق و گروه هشت و شعبی چگونه به این اقدام آمریکا پاسخ خواهند داد؟ اجازه بدید که بریم نظرات علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، رو بشنویم.
من فکر می‌کنم نبودن آقای العامری، نبودن آقای قیس خطعبی که دستگیر شدن، کشته شدن ابو مهندس، کشته شدن سلیمانی، اینها تاثیر می‌ذاره روی بدنه هشت و شعبی و هشت و شعبی به این سادگی نمیاد توی خیابون. شاید باید یه اقدامات دیگری بکنه، یعنی به صورت نظامی در حقیقت براشون خطر داره. و اونچه که مربوط به بقیه مردم عراق میشه، یعنی به خصوص تظاهر کنندگانی که در خیابان بودن دیروز و پریروز، اعلامیه های از طرف این گروه ها تظاهر کننده علیه دولت عراق صادر شده که کسانی که در منطقه سبز بغداد هستند و رفتن جلوی سفارت آمریکا، اونها از ما نیستند. و در حقیقت اون بهره تبلیغاتی رو که در حمله به سفارت عراق، سفارت آمریکا در بغداد میخواستن بکنن، کم کم خونسا شده. بنابراین ما وارد یک مرحله برخورد فیزیکی هم در بغداد رسیدیم. امروز روز بسیار بسیار تعیین کننده است، هم در بغداد نماز جمعه است، هم در ایران نماز جمعه است. روز روز تبلیغات و برانگیختن احساسات هست و من فکر میکنم که احساساتشون رو نشون خواهند داد، ولی نگرانی از اقدام عملی است که حتما به عقیده من انجام خواهد شد، چون نحوه کار آمریکا و نحوه ورود آمریکا به این مسئله یک نحوه نقطه زنی نبوده که فقط شخص آقای سلیمانی رو خواست بکشه، بلکه آماده شده برای کارهای دیگری و بایستی که به هر حال فردا رو صبر کرد، چون ما به یه جایی رسیدیم که در حقیقت تصمیمات و تفکرات تعیین کننده نیستن، بلکه فعالیت هایی که در منطقه انجام میگیره و اکثر باعث این اکثر عمل ها میشه. یعنی اگر یک نفر، یعنی فقط آقای ترامپ بودن و فقط آقای خامنه‌ای در دو طرف این بودن، میتونستیم به اصطلاح ارزیابی کنیم، ولی واقعیت این است که آقای خامنه‌ای همه چیز رو در تحت کنترل خودش نداره. درست که ممکنه برای حفظ قدرتش تصمیم بگیره که ما نباید وارد جنگ با آمریکا بشیم چون قدرتمون از دست میره، ولی آقای خامنه‌ای تعیین کننده نیست. به تنهایی برای همه این گروه هایی که هم در ایران و هم در عراق و غیره هستن این است، و اونها هم اکثر عمل نشون خواهند داد. الان اسرائیل اعلام کرده که تمام رفتن ورزشکاران به بلندی های جولان، اونجا معمولا میرن اسکی بازی میکنن، بعد شده خودشون آماده کردن و روزنامه های اسرائیلی می‌نویسن که به تحرکات ایران در عراق اسرائیلی ها میخوان جواب بدن.
صدای علی سندزاده رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه. علاوه بر اسرائیل، وزارت دفاع آلمان هم به سربازان خودش اخطار داده که پایگاه‌های نظامیشون رو در خاک عراق ترک نکنن، در همون پایگاه‌ها بمونن و وارد فضاهای عمومی نشند. وزارت نفت عراق هم اعلام کرده که وضعیت در تمامی میادین نفتی عادی، اما آمریکایی‌هایی که شاغل در این شرکت‌ها خستند قرار شده که بندر بصره رو ترک بکنند و در مجموع سفارت آمریکا از اتباع خودش خواسته که به تمامی کشور عراق رو ترک بکنند. اما واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ هست. اگر سری بزنید به توییتر می‌بینید که تا چه میزان نظرات متفاوتی درباره قاسم سلیمانی اونجا نوشته شده. تعداد زیادی هستند که او رو اسطوره ملی و قهرمان نامیدند و تعداد دیگری که اون رو تروریست نامیدند. در پوشش ویژه خبری هم شنیدید که برخی از تحلیلگران ما نظرشون تا چه میزان با هم متفاوت بود. هنرمندان و بازیگران هم در شبکه اجتماعی اینستاگرام به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی واکنش نشون دادند. از طرفی خبرگزاری فارس هم مدعی هستش که اینستاگرام داره تمامی پست هایی که مربوط به قاسم سلیمانی هست رو پاک میکنه، دیلیت میکنه، لغو میکنه، که خب ثابت نشده این ادعای خبرگزاری فارس. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری و ببینیم که در شبکه اجتماعی در چه خبر هست.
سمیرا، همونطور که تو گفتی واکنش ها به شدت متفاوت نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی. بعضی ها او رو تروریست می نامن، کسی که در کشتار مردم سوریه، یمن و عراق دست داشته. بعضی ها او رو قهرمان ملی می نامن که جلوی در واقع ورود داعش به ایران رو گرفته و کمک کرده به عقب روندن داعش در منطقه خاورمیانه. یک شبیه سازی هایی داره صورت میگیره در فضای مجازی. اون دستی که حالا گفته میشه دست قاسم سلیمانی هست، با انگشترش رو بعد از کشته شدنش عکسش رو شماری از هواداران نظام مرتب دارن بازنشر میکنن و میگن مثل همون دست ابوالفضل هست که در صدر اسلام جدا شد و به آرزوش رسید که آرزوی شهادت داشت و خبر از انتقام سخت میدن. یک کاربری به نام کاپیتان نوشته ارزشی ها چرا نمیخوان بفهمند که کشته شدن قاسم سلیمانی قسمت و خواست خدا بوده و آمریکایی ها فقط وسیله بودن. یعنی اونها آموزه های دینی خودشون رو هم قبول ندارن که الان ناراحتن. محمد رضایی هم نوشته حیف بود به دست این فیک های منطقه شهید بشه. به افتخاراتش اضافه کنید که مستقیماً به دست شیطان بزرگ شهید شد. فراز احمدی هم معتقد سردار سلیمانی نه آدم حزبی بود نه آدم سیاسی، یک سرباز وطن بود، سالها برای امنیت ما جنگید. به باور این کاربر، خوشحالی یا ناراحتی افراد در فقدانش سنگ محک مناسبی برای وطن دوستی یا وطن فروشی. اما خب واکنش متفاوتی هم داریم. مثلا یک کاربری به نام مه اومده و عکس کودک کودکان زیر 18 سال رو که در اعتراضات آبان ماه کشته شدن، اینها رو گذاشته و بعد نوشته به چشمهای این بچه ها نگاه کنید، در شما چیزی به نام شرم وجود نداره، و گفته که قاسم سلیمانی و امثال او قاتل این بچه ها هستن. عزیزی هم نوشته یه چیزی که بعضی متوجهش نیستن اینه که ما نیستیم که میخوایم جنگو شروع کنیم، این آمریکاست که با ترور سپهبد ایران جنگو شروع کرده. و یه کاربر دیگه هم نوشته این وسط من حتی توی اینستاگرام هیچ اعلام موضعی نکردم، اما دوستان به استوری بی ربطم واکنش نشون میدن و یهو میگن دیدی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعد یا میرن بالای منبر و ناراحتیشون رو ابراز میکنن از این واقعه یا خوشحالی بی حد و حسرتشون رو، و فکر میکنم موافقا و مخالفا دارن نفر میگیرن، که این در واقع توییت نشون میده چقدر فضا دو قطبی هست و الان واقعا داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی فارسی زبان ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی هست.
یعنی میتونیم بگیم که اسم قاسم سلیمانی در توییتر فارسی ترند اول شده؟
همینطوره دقیقاً. یه کاربر دیگه به نام گیل مرد هم نوشته این آدم قهرمان جنگ ایران و عراق بود، موثرترین فرد در متوقف کردن داعش بود و من اعتقاد دارم افرادی مثل قاسم سلیمانی برای ایران لازمن توی این حکومت یا حکومت بعدی، چون کشور ما در موقعیت خاصی از دنیا و نیاز به قدرت داره و تاریخ خاورمیانه طی چند حکومت قبلیمون این رو میگه. واکنش ها ادامه داره، واقعا اینقدر این موضوع داغه که شاید ما هر یک روپ یک بار از بخش شبکه‌های اجتماعی باید اینجا در استودیو حضور پیدا کنیم و گزارش بکنیم، ولی به هر حال همونطوری که اشاره شد فضا به شدت دو قطبیه و همه منتظرن ببینن این جلسه شورای امنیت که با حضور آقای خامنه‌ای تشکیل شده چه در واقع دستوری اتخاذ شده اونجا، چه تصمیمی اتخاذ شده و به هر حال چه کار میخوان بکنن.
حتی بیتا بسیاری در شبکه اجتماعی توییتر تصاویر پروفایل خودشون رو تغییر دادند به عکس آقای سلیمانی و حتی در موارد عجیبی حتی به دست او که در جریان این عملیات تصویری منتشر شده که بریده شده و کنده شده، و تو هم یه بخش اشاره کردی. حتما بیتا در بخش‌های بعدی خبری باز هم به استودیو خواهد آمد تا نگاهی بیاندازیم به اون چه که در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده، بسیار زیاد هست، اظهار نظرها بسیار زیاد بوده و بسیار هم متناقض بوده، همونطور که در صحبت‌های بیتا هم شنیدید. اما شما همراهان رادیو فردا، شما درباره قاسم سلیمانی چه فکر می‌کنید و درباره اقدام آمریکا در حمله به اتومبیل حامل او و آقای المهندس؟ با ما تماس بگیرید 2042022112213. اما تعدادی از همراهان رادیو فردا نظرات خودشون رو درباره آقای سلیمانی با ما در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
با سلام و ضمن اظهار خرسندی از هلاکت آقای سلیمانی، به یاد شعری از ناصر خسرو این بزرگمرد ادبیات ایران افتادم که هم به حال روز آقای خامنه‌ای میخوره و هم به حال روز این فرمانده تروریستی کشته شده. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، وان در طلب تومه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج فلک چون بپرم از نظر تیز، ببینم اگر ذره ای در ته دریاست. خلاصه تا اونجایی میرسه که میگه که ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد آن تیز جگر تو، آن تیز جگر دوز، و از عب مرو را به سوی خاک فرو کاست. آقای خامنه ای،
ما کشته شدن قاسم سلیمانی رو به امریکا تبریک میگیم. موقعش بود که این جنایتکار که دست طولانی در کشتن بچه‌های سوری، عراقی، یمنی، افغانی و خیلی جاهای دیگه داشته که ما احتمالاً خبر نداریم، به سزای اعمالش برسه. این جنایتکار رو باید روزی به سزای اعمالش میرسوندن. ما به امریکا تبریک میگیم، به پرزیدنت ترامپ تبریک میگیم.
مشاهدات و دید.